بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویری، 27 اردیبهشت 94.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مؤمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد ارث زوجه بود. عرض شد روایات زیادی زوجه رو محروم کرده از عقار من غیر تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد. موقوفه ابن عزین در مورد زوجه ذات ولد گفته که اینها از ربا ارث میبرند. خب، عرض شد که این روایت از چند جهت مورد بحث است. اولا روایت هست یا نیست، ثانیا اگر روایت باشه معتبر هست یا نیست، ثالثا اگر معتبر هم باشه نحوه جمع بین این روایت و روایت‌های دیگه چطور هست، آیا این صلاحیت تقیید سایر روایات رو داره یا نداره. خب، ما در این مرحله سوم بحث می‌کردیم، گفتیم این مرحله سوم هم خودش چند مرحله بحث داره. یکی اینکه اصلاً حمل مطلق بر مقید به نحوه کلی صحیح هست و صحیح نیست. دوم اینکه حمل مطلق بر مقید در جایی که مطلقات زیاد باشه و مقید یکی باشه اون صحیح هست و صحیح نیست. این یه نکته دیگه‌ای که حالا غیر از بعضی خصوصیات جزئی که تو جلسه قبل اشاره کردم که مستبعد میکرد تغییر روایت دیگر رو، اون روایتی که سوم درش به کار رفته و اون خصوصیاتی که تو جلسات قبل صحبتش رو کردیم، یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اون یک روایتی در مسئله هست که اون روایت میگه که در کتاب علیین این مطلب وجود داره و اون روایتی هست که در بسایر درجات وارد شده، در جامع احادیث در این روایت دهم این باب 49 مورد بحث ما هست. حدثنا محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن الحسین عن ابی مخلد یا مخلد عن عبدالملک قال دعا ابو جعفر علیه السلام به کتاب علیین فجاء به جعفر علیه السلام مثل فخذ الرجل متوی. متوی کتاب ها گاهی قد به صورت توماری بودن. متوی یعنی کتابی که تومار به نحو تومار هست. فاذا فیه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا هو توفی عنهن شیء. فقال ابو جعفر علیه السلام هذا والله خط علی علیه السلام بیده و املا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب، در مورد این حالا از جهت دلالتی اول صحبت کنم بعد به سندش. خب، بحث اینه که ما در جمع مطلق بر مقید عمدش این هست که مقید رو قرینه قرار میدیم برای اینکه مطلق در مقام بیان نبوده است متکلم، و در جایی که مطلق در یک کتابی مثل کتاب علیین وارد شده باشد اینکه در کتاب علیین در مقام بیان نباشه، کتابی که در برای موارث ائمه است و در اختیار ائمه گذاشته میشه، خیلی مستبعد هست و احتمال اینکه در مقام بیان نبودن تقریبا شاید منتفی باشه. خب، این وجه استدلال است. حالا در مورد این یه نکاتی در مورد کل این بحث وجود داره. بعدن من بحث شاهد جمع اینجا وجود داره، اونجا یه قدری بحثش بیشتر تکمیل میکنم. حالا نمیخوام وارد دیگه بحث حمله مطلق بر مقید بشم، نکات بقیه بحثش باشه، اونجا تکمیل تر میکنم این بحث. بله؟ حالا هم میخوام بحث سندیش رو بکنم، بیشتر بحث سند رو میخوام تر کنم. بحث های عرض کردم کلیت بحث رو، یه نکات اضافه‌ای داره که اون نکات رو همین بعد از اینکه این بحث تموم شد به اون میپردازیم، چون یک انقلاب نسبت و بحث اینجا مطرح شده که اونو حالا در موردش بعدا صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما، این توی این روایت یه بحث کلی در مورد بصائر الدرجات هست که بصائر الدرجات معتبر هست یا معتبر نیست. اون بحثای کلی بعضیات مثلا گفتن چون بصائر الدرجات رو استثناء کرده شیخ صدوق و امثال اینا بحثش قبلا بحثشو کردیم که نه، این استثناء به معنای عدم نسبت کتاب به مؤلف نیست و اون بحثش قبلا گذشت. بحث خاصش رو میخواییم حالا بکنیم. تو این محمد ابن حسین شیخ صفار، محمد ابن حسین ابن عبل خطابه، خب بحثی در موردش نیست. جعفر ابن بشیر هم که خب از اجلاء ثقات هست، اونم بحثی درش نیست. و جعفر ابن بشیر علاوه بر اینکه از اون اجلاء ثقاته، از کسایی شبیه ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی هست که به اصطلاح مشایخشون رو ثقه هستن، که مبنای اعتبار مشایخ جعفر بن بشیر هم خودش که بحثی هست. نیستن نه غیره اونم مطرح هستن. این حال بحث جعفر بن بشیر هم خودش به بحث ما خیلی مرتبط نیست، ولی قرضم اینه که یه ثقه معمولی هم نیست. اما سایر افرادی که تو این سند هستن، الحسین ان ابی مخلد، حسین همچنان که حاج آقا تو حاشیهشون بر سند مرقوم داشتن، مراد حسین ابن ابی العلا هست. حسین ابن ابی العلا، ابی مخلد هم ابی مخلد فراجه، به قرینه روایتی که در کافی جلد 7 صفحه 242 حدیث 11 وارد شده که این روایت در فقیه و تهذیب هم هست. جعفر ابن بشیر عن الحسین ابن ابی العلا عن ابی مخلد السراج عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا مخلد مخلد تلفظش نمیدونم، این تو این بله این حسین ابن ابی العلا است. حسین ابن ابی العلا بحث مفصلی در مورد وثاقتش هست، تقریبا بحث جدی نیست، فکر کنم یه بارم در موردش بحث کردید تو همینجا در مورد حسین ابن ابی العلا، تقریبا بحث مهمی نداره، یعنی بیشتر بحثاش بحثای شناخت شخصیتش است و اسم پدرش چی است و نمیدونم امثال اینها، که حالا اگر یه موقعی بحث خیلی وابسته به این شد شاید این رو دوباره بحث کنیم. نه این روایت نیست، اصلا مربوط به این روایت باید دیگه است. بحث اینه که ابی مخلد سراج، ابی مخلد یک لقب کنیه نادریه، این که دو نفر باشن عنوانشون ابی مخلد باشه، هر دوشون هم یه راوی داشته باشن اسمشون حسین باشه، هر دو این حسین ها استاد جعفر ابن بشیر باشن، اینها دیگه نادر هست. اینه که همون یه سند کافی هست برای اینکه ما مطمئن بشیم که این حسینی که اینجا هست همین حسین ابن ابی العلا هست و ابی مخلد فراشه. غالبا علت مطلق گذاشتن اینها این بوده به اعتماد سند قبل، مثلا جعفر ابن بشیر عن حسین ابن ابی العلا عن ابی مخلد فراج سند قبلی بوده، سند بعدی میگه جعفر ابن بشیر عن الحسین عن ابی مخلد، خصوصیات رو به اعتماد سند قبل خیلی وقتا حذف میکردند و اینه که به صورت حسین خالی ذکر کردن. خب حسین ابن عبدالعلا تقریبا بحث جدی نداره، از کسایی هست که اکثار روایت در مورد زیاد هست و تعبیر نجاشی در موردش داره که چند تا برادر بودن، میگه حسین اوجه و هم و امثال اینها. اونا حالا به تقریبات مختلف از اون عبارت وساقت حسین ابن عبدالعلا استفاده میشه که نمیخوام الان وارد بحثش بشم، اون خیلی مفصله. اما ابی مخلد فراج توثیق صریح نداره، ولی رو مبنای وساقت مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر میشه این رو توثیق کرد. دو مورد صفوان ازش روایت داره، در محاسن جلد 2 صفحه 625 حدیث 83 که همون در کافی جلد 6 صفحه 197 حدیث 15 هم روایت وارد شده. یه مورد دیگه کافی جلد 2 صفحه 342 حدیث 18. دو مورد صفوان روایت داره، کتابش رو هم ابن ابی عمیر روایت میکنه در رجال نجاشی. البته طریق رجال نجاشی این طریقش این هست که ما اخبرنا محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر شیخ کلینی، شیخ نجاشی، محمد ابن جعفر تمیمی، ادیب نحوی، مؤدب نجار، این تعبیرات گاهی اوقات به تعبیر تمیمی آورده، گاهی اوقات ادیب آورده، گاهی اوقات نحوی آورده، گاهی اوقات مؤدب آورده، گاهی اوقات نجار آورده، خیلی ازش روایت زیاد کرده. اکثار روایت نجاشی از به اصطلاح محمد بن جعفر تمیمی نشانه وثاقتشه. البته ببینید یه مبنایی هست در مورد اینکه جمیع مشایخ نجاشی ثقات هستن، ما رو اون مبنا نمیگیم، ما برای نجاشی یک خصوصیت خاصی قائل نیستیم. هر کسی یک سال روایت کرده باشه او دلیل بر وثاقت میدونیم. نجاشی هم یکی از اون افراد هست. نه، اونها به شهادت خود نجاشی هستن قائل هستن. اونها میگن که اگر نجاشی یه روایت هم از کسی بکنه اون یعنی اون رو ثقه میدونسته. ما اون قبول نداریم، ولی کسایی که اکثار روایت ازشون صورت گرفته باشه اونها ازش فساقت در میاد. این محمد ابن جعفری بوده، ابن النجار، احتمالاً هم به احتمال زیادم شیعه نباید باشه، یعنی شیعه به اصطلاح دوازده امامی نباید باشه، چون تو خطیب بغدادی توصیقش میکنه. اینا توصیقایی که اونا میکنن قاعدتا اگر شیعه باشن ذکر میکنن که مذهبش فاسده شیعه و امثال اینا. شخصی خیلی مسنم بوده، 303 به دنیا اومده، 402 هم از دنیا رفته، 99 سال سن داشته و خیلی معمر بوده. بله، به هر حال محمد ابن جعفری که تو معروف به ابن النجاره، ابن النجار، این جالب اینجاست که دو نفر به نام محمد ابن جعفر توی رجال ما وارد شدن، تو رجال نجاشی و فهرست شیخ، هر دوشون تو به خصوص رجال نجاشی اسم هر دوشون زیاد هست. هر دوشون هم از در یه سری خصوصیات شبیه هم هستن. یکی همین محمد ابن جعفر ابن النجار هست، یکی ابن بطه. هر دو اینها به عنوان نحوی گاهی اوقات ملقب شدن، گاهی اوقات ادیب ملقب شدن، گاهی اوقات مؤدب ملقب شدن. همه جهات مشترکی اینا توی یه طبقه نیستن، با هم دیگه قابل به اصطلاح اشتباه نیستن. اون ابن بطه تقریبا شاگرد صفار و اون طبقه است، خیلی فاصله داره، ولی عرض کنم شباهتشون در این گاهی اوقات دیدم، گاهی اوقات بعضی قاطی هم کردن. اون ادیب نحوی مؤدب گاهی اوقات مراد اونه، گاهی اوقات مراد این هست با راوی و مرویون عنه شناخته میشه. این محمد ابن جعفر ابن النجار راوی از ابن عقده است. تو نجاشی مکرر روایت های ابن عقده رو از طریق این ابن به اصطلاح مؤدب ایشون نقل میکنه. سنش زیاد بوده و طریقش به ابن عقده طریق آل سند بوده. آل سند یعنی طریقی که کم واسطه است، که کلین شیخ نجاشی بتونه با یه واسطه از ابن عقده تقریبا جز مشایخ کلینیه، البته بعد از کلینی هم زنده بوده، 332 وفات کرده، ولی به هر حال نجاشی با یه واسطه نقل کنه خب طریق کم واسطه ای. به هر حال ابن نفر بعدی سند احمد ابن محمد ابن سعید هست که زیدی جارودی ثقه است. بعدیش محمد ابن عبدالله ابن غالب هست، واقفی ثقه است. بعدیش علی ابن حسن تاتری هست، ثقه است. بعدیش ابن ابی عمیر ان ابی مخلد سراج به کتابه روایت موثقه است. بنابراین این روایت از این به طریق موثق روایت ابن ابی عمیر ثابت میشه و میتونیم ما به ساقت ابو مخلد سراج رو نتیجه بگیم. خب ما همین محمد جعفر این اون نیست ادامه شو بدید. بعد ادامهش موازنه که در امامت دوازده امام بعد هیچ تاریخ دک نکرده. نه این اون نیست، واسطه میخواه. نه اون اونم آره یه محمد جعفر دیگه، اون محمد ابن جعفر ابن محمد ابن هارونه. محمد ابن جعفر ابن محمد ابن هارون ترجمه شو تاریخ بغداد و غیر تاریخ بغداد اینا اومده، این کس دیگه است. اون نه اون این محمد ابن جعفر ابن نجار خیلی روایت زیاد داره ازش، از اساتید، چون طریق ابن عقده بوده. ابن عقده هم یک رجالی برجسته بوده و تو طریق خیلی از کتاب ها واقعه، به همین تناسب اسم این محمد ابن جعفر معدب ابن نجار با این تعبیرهایی که عرض کردم، تمیمی، گایقا تمیمی، ادیب نحوی، معدب نجار، اینا همه تعبیرات مختلفی هست که ایشون داره. خب اینم ابو مخلد سراج و مخلد سراج. نفر بعدی ان عبدالملک. این عبدالملک ظاهرن عبدالملک ابن عین برادر زراره است. علاوه بر این که تو روایت قبلش همین مضمون این روایت رو این نقل کرده، البته محصل این رو عبدالملک ابن عین ان عهده ما علیهم السلام قال لیس للنساء من الدور والعقار شیئون، که همین شبیه همین مضمون این روایته. من حدس میدانم که ان عهده ما اونجا گفته شده، چون این روایت هم اسم امام باقر توش بوده، هم اسم امام صادق علیه السلام هر دوش بوده، یادشون نبوده که این اصل روایت ماحصل روایت رو تو ذهنشون بوده اما خصوصیات روایت توش نبوده. تو همین جامع حدیث، تو جامع حدیث قبل از این روایت عبدالملک ابن عین ان عهده ما این روایتشو لیل فن النساء من الدور و لغار شیعون این روایت آورده، ظاهرن این روایت یکی هست. علاوه بر این که این عبدالملک تو این طبقه عبدالملک معروف همین عبدالملک ابن عین هست که برادر زراره است و اینها. و این عبدالملک این داستان کتاب علیین و امثال اینها تو روایت های دیگه همین عبدالملک ابن عین امام علیه السلام در مورد اینکه کتاب علی هست، مصحف علی و امثال اینها، در مورد کتاب هایی که موارث امامت هستند به این عبدالملک ابن عین تو روایت دیگه هم اشاره داره که هست. حالا من یه روایتش رو اینجا میخونم. تو بصائر الدرجات صفحه 153 حدیث 5 یه روایت جالبی هم ان علی ابن سعید قال کنت جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده محمد ابن عبدالله ابن علی. نمیدونم محمد ابن عبدالله ابن علی کیه اینجا. الى جنبهی جالسا و فی المجلس عبدالملک ابن اعین. بعد حضرت یه روایت مفصلیه، حضرت شروع میکنن چیز کردن که ما اندنا سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سیف و درعه و اندنا والله مصحف و فاطمه ما فیه آیه من کتاب الله و انه لاملاء رسول الله و خطه علیون داره، باید خطه علیون بیده باشه و اندنا والله الجفر تا آخری روایت. یه نکته در اینو این روایت رو برای یه جهت دیگه هم آوردم، اون اینی که به نظر میرسه که تو این روایت یه قدی قاطی شده، چند تا از موارث امامت بوده، یکی کتاب علیین بوده که همون جامعه است، اسم دیگهش جامعه است، که کتاب احکام بوده، احکام بوده که تو روایت زیادی هست فیه جمیع ما یحتاج و الی حتی عرش الخدش که تو روایات وارد شده. یکی مصحف فاطمه است، مصحف فاطمه احکام توش نبوده، اخبار از مغیبات بوده و اون هم مصحف فاطمه املاء پیغمبر نیست، بعد از فوت یا شهادت پیغمبر جبرئیل اخباراتی رو وحی بدون دیدن نسبت به حضرت زهرا داشته که حضرت زهرا صدای جبرئیل رو میشنیده و اون مطالبی رو که جبرئیل به حضرت زهرا میگفته حضرت علی مینوشته، هر دو در این که خط حضرت علی هست مشترک هستن، ولی یکیشون املا حضرت زهرا حضرت علی مینوشته که مصحف فاطمه اینجوریه، یکیشون املا پیغمبر هست حضرت علی مینوشته که کتاب علیین به اون شکل هست و اینا گاهی قاطی شده. توی جعفر هم در واقع قاب اینها بوده، یعنی وسیله بوده که این کتابا توش قرار میگرفته، گاهی اوقات متجوزن به اون کتابی که در درون جعفر قرار میگرفته به اون هم جعفر تعبیر میکردن، ولی اصل جعفر میگه پوست معز امثال این ها هست که این کتاب ها سیف پیغمبر، مصحف، این کتاب ها همه توی مجموعه قرار داشت. تو همین روایت هم به جفت ماه و امسک و شاتن امسک و بیرن امثال این ها، پوست یک به اصطلاح قاب این کتاب ها بوده. همین روایت علی ابن سعید رو این که میگفتم قاطی شده، روایت زیادی هست از مجموع بحث جفر و جامعه و کتاب علی، این یه روایت دو روایت نیست، خیلی روایت زیاد، همین باب بصائر الدرجات شما مراجعه کنید کتاب های زیادش رو میبینید. من جملش همین علی ابن سعید این داستان رو مفصلتر تو رقم 15 این باب از علی ابن سعید که البته تو نسخه چاپی علی ابن سعد شده، محرف نسخه خطی علی ابن سعیده، خیلی مفصل اون نقل مفصلتر از اون رو آورده که اونجا داره میگه که اما قوله فی الجفر فانما هو جلد و ثور مذبوح کل جراب، مثل جراب یعنی یک گونی هست، جلد ثوب مذبوحی هست که فیه کتبون و علم ما یحتاج الناس الیه الی یوم القیامه من حلال و حرام املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علیین، خطه او داره که باید خط علیین باشه، خط علیین به یده و فیه مصحف فاطمه ما فیه آیتون، مصحف فاطمه غیر از اونه، اینجا این توی نقل دیگه درست شده و فیه مصحف و فاطمه ما فیه آیتون من القرآن و ان اندی خاتم رسول الله و درع او و سیف او و لواءه تا آخر اون روایت، که این بحث به اصطلاح مصحف فاطمه غیر از کتاب علیین هست. همین عبدالملک ابن عین یه روایت دیگه هست اونجا، اون روایت هم ببینید، اونام باید اینا همه یه داستان واحده، اونم کافی جلد یک صفحه 242 حدیث 7 هست، ان عبدالملک ابن اعین قال لابی عبدالله علیه السلام ان الزیدیه والمعتزله قد اطافو به محمد ابن عبدالله، این محمد ابن عبدالله محمد نفس زکیه است، پسر عبدالله محض، که عبدالله محض پسر حسن مصناست، حسن مصنا هم پسر امام مجتبی است که ادعای امامت میکنه، به اصطلاح به یه معنای ادعای مهدویت میکرده و بعضی روایاتی که مطرح است که مهدی اسمش اسم پیغمبر هست، اسم پدرش هم اسم پدر پیغمبر هست، که تحریف شده روایات دیگه هست که کنیش کنیه پیغمبره. این همین محمد ابن عبدالله نفس زکیه بوده و اینا خروج میکنه و خب خیلی داستان ها داره، داستان خروج محمد نفس زکیه. میگه عبدالملک ابن اعین به امام صادق میگه که زیدیه و معتزله اینا محمد ابن عبدالله رو خلاصه چرخوندنش، یعنی به عنوان رئیس قرارش دادند و امثال اینها. فهل له سلطانون، حکومتی در اختیار داره؟ فقال والله ان عندي لكتابين فيهما تسميه كل نبي و كل ملك يملك الارض. لا والله ما محمد ابن عبدالله في واحد كل من نبي نوشتم. بله، لا والله ما محمد ابن عبدالله في واحد من هم. اگه مثلا انتظاری بوده که تو کتاب انبیا باشه، نه ملکه که درسته، من میگم دو تا کتاب هست که مثلا شاید همون بحث مهدویت و امثال اینهایی که داشته نبیین یه همچی، چون ادعای مهدویت داره، مراد از نبی شاید یه معنای گسترده تری، اوصیای انبیا هم اونها رو هم شامل میشه و امثال این. بله، حالا به هر حال این تعبیر به این شکل علی تقدیر غرضم این هست که این عبدالملک ابن عین کسی هست که اینم مؤید این هست که این روایت ما که کتاب علیین و امثال اینها هست، مراد همین عبدالملک ابن عین هست. کتاب علیین، اجازه مطلب عرض کنم، کتاب علیین امام باقر و امام صادق این کتاب رو به بعضی ها نشون داده بودن، به زراره تو بعضی نقل ها هست نشون دادن، به محمد بن مسلم هست نشون دادن، به ابی بصیر هست نشون دادن. من فکر میکنم اصل همین ظاهر شاید اون نقل عبدالملک ابن عین این هست که به عبدالملک ابن عین هم نشون داده شده این، و فکر میکنم حالا غیر از قرائن دیگه‌ای که بر اعتبار عبدالملک ابن عین وجود داره که حالا نمیخوام وارد بحث تفصیلیش بشم، این کسی در واقع به نظرم این تعبیر دعا ابو جعفر به کتاب علی فجاء به جعفر داره مستقیم از حادثه‌ای که داره میبینه حکایت میکنه. اینی که کسی مدعی بشه که کتاب علی رو به من نشون دادن امثال اینها، این طرف باید یا خیلی پرت باشه، یعنی این خودش نشانگر اینه که اینو از قول او نقل میکنن او رو ثقه میدونستن، او رو مورد خیلی بزرگ میدونستن که بتونه این ادعای کمی نیست، ادعای کمی نیست که کسی مدعی بشه که به اصطلاح امام علیه السلام کتاب علیین رو به اون نشون داده. ظاهر این عبارت اینه که امام باقر علیه السلام کتاب علیین رو به او نشون داده و داره مستقیم فاذا فیه ان النساء ليس لهن من عقار الرجال اذا هو انا شيئا کنر، توش مستقیما این مطلب رو دیده. و منهای حالا قرائن دیگری که بر وثاقت چیز هست، نفس این که شخصی بخواد بگه که من کتاب علی رو ملاحظه کردم، اگر شخصی نباشه که مورد قبول طایفه باشه به بزرگی میشناسن، اینجور حرفا رو اصلا نمیتونه، جرأت نمیکنه ذکر کنه و جرأت نمیکنه که دیگران اصلا دیگران ازش هم نقل نمیکنن. فقط یه نفر پرت و پلایی که اصلا تو این درجه ها نیست این بیاد بگه که امام علیه السلام موارث امامت رو به من نشون دادن، این خود اگه کسی نباشه که مورد پذیرش طایفه هست، نقل این نشانگره که تکذیبش میکنن. من تصورم این هست که نقل همین روایت نشانگر اینه که عبدالملک ابن عیان رو اینها میپذیرفتن. علاوه بر این که مجموعاً بله چی؟ نه، خود ابی مخلد فراج میگن در واقع ابی مخلد فراج این نشانگره اعتماد ابی مخلد فراج به عبدالملک ابن عیانه. اگر عبدالملک ابن عیان شخص ثقه‌ای نباشه، نه ثقه عادی، به جلالت قدر نشناسنش، این چیزها رو ازش نقل نمی‌کنن. نقل بعضی چیزهایی که نشانگر یک نوع مقامی هست، مقام خاصی در موردش هست، این معناش اینه که اون رو در شأنی می‌دیدند که این چیزها رو بتونه نقل کنه. و الا نه، خیلی ها بله، ولی اگر یک بزرگی مریدش بشه این پیداست که یه چیزی داشته دیگه. چیه؟ بزرگ نه، ثقه بوده. ما میگیم ثقه بوده، توصیق میکرده. ما میخواییم از این توصیق ابو مخلد نسبت به عبدالملک ابن عیان رو نتیجه بگیریم. چیزی بیشتر از این نمیخواییم نتیجه بگیریم. و میخوام بگم که ابو مخلد فراج اون رو یک ثقه جلیل القدر میدانسته است و همین مقدار کافی هست برای اثبات وثاقت این. حالا علاوه این که از جهات دیگه عبدالملک ابن عیان قرائنی که بر وثاقتش هست و امثال اینها، مجموعا آدم مطمئن میشه که از اجلا بزرگان طایفه است. حالا منهای اون یکی از نکات خود همین، میخوام بگم خود همین روایت هم از نشانه های وثاقت این شخص هست. تو بعضی روایات هست میگه لولا، میگه اگر در مورد همین کتاب علیه نه، چیه مصحف جامعه هست چیه، میگه اگر چیز نداشتی من اینو بهت نشون نمیدادم. تو بعضی از نقلیات در مورد همین کتاب علیه اینا که خلاصه چون تو خیلی اهمیت داشتی، مهم بودی، من بهت نشون دادم. امثال اینها، نشون دادن امثال کتاب علیین نشانگر اهمیتشه. بنابراین اینو توجه داشته باشه، چون گاهی اوقات یه اشکالی در این جور موارد مطرح میشه. میگن که نشان دادن کتاب علی به عبدالملک به وسیله نقل خود عبدالملک هست. این دوریه دیگه، شما بگید که کسی رو که کتاب علی رو بهش نشون میدادن، این نشانگر این که باید خیلی آدم بزرگی باشه. خب به چه دلیل که کتاب علی رو بهش نشون دادن؟ خودش مدعی شده، کسی دیگه که نقل نکرده که امام این رو به عبدالملک ابن عیان نشون داده و امثال اینها. این پاسخ مطلب اینه که ما نمیخواییم، بس این هست که عبدالملک یک همچی ادعای رو مطرح کرده. اگر روات او رو کاذب میدونستن، او رو در این شأن نمیدونستن، تکذیبش میگن، اصلا نقل نمیکردن ازش. این که بعضی چیزا هست که اگر شخص در این جایگاه نباشه، فرض کنید که یک شخصی مدعی باشه که من رو پدرم، مثلا پدرم یک عالم برجسته ای، یک عالم برجسته من رو وصی خودش قرار داده، وصی خودش، مثلا خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قوچانی مثلا وصی مرحوم چیز بوده، مرحوم آقای قاضی بوده دیگه. خب یه کسی مثلا از اون نقل کنه که من، عاشق عباس قوچانی میگفتش که من وصی چیز هستم، یه کسی که اصلا تو این باغا نباشه، اینه که نمیان اصلا، نه اون جرأت میکنه یه همچی ادعایی بکنه. به هر حال باید یه کسی باشه که در یه رده‌هایی باشه، در یه چیزایی باشه که بتونه یه همچی حرفا و اینجور چیزها رو ذکر کنه. اینه که مجموعاً به نظر میرسه که، حالا عرض کردم، منهای چیزای دیگه‌ای که در مورد عبدالملک ابن عیان هست، به نظر میرسه از همین نقل این استفاده میشه که ابی مخلد سراج او رو کسی میدانسته است که شایسته این هست که امام علیه السلام کتاب علیین که از موارث اسرار به اصطلاح امامت هست در اختیارش بذارن و او این رو ببینه. جف به این معناست. حالا یه تو بعضی نقلیات نمیدونم جفر به اعتبار این که یک کتابی بوده، سلام علیکم، جفر یک کتاب، یک مجموعه‌ای بوده که کتاب‌های زیادی در اختیار داشته، من جمله کتاب‌هایی که نسبت به حوادث آینده درش دارا بوده. از این تعبیر گاهی اوقات جفر رو به معنای آن چیزی که اصطلاح جفر جامع و جفر نمیدونم چیزهایی که تو علوم غریبه هست، اصلش به دلیل اینکه جفر مشتمل کتابی بوده که پیشگویی‌های آینده درش قرار داشته، این خودش منشأ شده که جفر به اون معنا هم گاهی اوقات به کار بره و اصطلاحی که اصطلاح روایی نیست. جفر به معنای علم جفر رو عرض کردم. جفر اینو توضیح دادم، نمیدونم اولش نگاه تشویق تشویق نداشتید. جفر اصلش یک مجموعه ای هست، قابی هست که توش کتاب قرار داره، فیه کتبون. گاهی اوقات تجوزن اون کتبی که در درون به اعتبار حال و محل، اصل جفر اون قابه، اون قابی هست که کتاب ها توش قرار داره، اون به اون کتاب ها گاهی اوقات کتاب جفر میگفتن، یعنی کتابی که قابش جفره، کتاب جفر یعنی کتابی که قابش جفره، به این معنا گاهی اوقات اطلاق میشده. خب این هم این مطلب. نکته ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که فرض اینه که این کتاب، کتاب علیین هست، کتاب علیین فیه جمیع ما یحتاج الیه الناس، این کتابی که جمیع ما یحتاج الیه الناس توش هست و در اختیار مردم هم نیست، در اختیار ائمه معصومین علیهم السلام هست، تو این در مقام بیان نیامده باشن خیلی مستبعده، اگر نگیم اصلا امکان پذیر نیست، به هر حال احتمالش کل منتفیه. بنابراین این هم یه جهت دیگه ای هست که نمیشه روایت موقوفه ابن عزینه رو مقید سایر روایات به خصوص این روایت قرار داد. خب این مطلب، این مرحله سوم بحث. مرحله چهارم بحث، اگر روایت ابن عزینه رو با سایر روایات معارض دانستیم تکلیف چیه؟ ما تو مرجحات سه تا مرجح رو به ترتیب وجود داره. به نظر ما اولین مرجح ترجیح قطعی السند بر ظنی السنده. ما مقبوله عمر ابن حنظله رو فن المجمع لا ریب فی رو اینجور معنا میکنیم، اتفاق مهاجه ها صحبت میکردم، مهاجه ها هم همینجور معنا میفرمودن و هم گفتن معناش همینه که قطعی السند بر ظنی، اولین مرجح ترجیح قطعی السند بر ظنی السنده. آقای خویی هم همین مطلب رو قائل هستن، ولی قطعی السند رو در جایی که با ظنی و سند با هم دیگه در مقابل هم قرار بگیرن میگن اون ظنی و سند اصلا ذاتن حجیت نداره، شرط اصل حجیت میدونن و به یه روایت دیگه‌ای تمسک میکنن. ما شبیه هم مطلب رو به عنوان مرجحات و اولین مرجح ترجیح قطعی و سند بر ظنی و سند میدونیم. خب این پیداست که اون روایت های دیگه‌ای که تو بحث هست قطعی هستن، موقوفه ابن عزینه ظنی هست، اگر با فرض اینکه اون مراحل رو گذروندیم به هر حال ظنی و سند هست و عرض کنم چیز اعتباری طبیعتاً در مقام ترجیح کنار گذاشته میشه. این یه مطلب. بحث بعدی دو تا مرجح دیگه هست، از این اولی مرجح طبیعتاً اون مقدمه بر سایر مرجحاته، ولی بحث این هست که موافقت مرجح دوم موافقت با کتاب، مرجح سوم مخالفت عامه. ما این سه مرجح رو قبول داریم، بقیه مرجحات هم قبول نداریم. خب عرض کنم خدمت شما، اه بحث موافقته که حالا قبل از اینکه مراجعه یه چیز اون بحث سابق من یادم رفت، اون اینه که تو بحث اینکه این روایت موقوفه ابن عزین با سایر روایات که تعارض دارن، گاهی اوقات این تعارض منشأ حل تعارض این هست که قطعی بودن روایت‌های که اصل مطلقات به دلیل تکثری که اون روایات داره و تکرری که داره و در هیچ گونه اونا قید نداره، اونها گاهی اوقات منشأ میشه روایت موقوفه ابن زرار ابن عزینه رو ما بگیم اصلا روایت نیست. یعنی موقوفه ابن عزینه ما گفتیم که ما که مطمئن نیستیم اصلا روایت باشه ذاتن، اگرم روایت باشه معتبر باشه. حالا یه کسی بگه که یه جهاتی وجود داره که اون جهات اقتضاء این داره که برای انسان اطمینان بیاورد بر روایت بودن و معتبر بودن، بر روایت بودن و معتبر بودن، این اقتضاء گاهی اوقات به جهت تعارضی که با روایت‌های متکرره داره منشأ می‌شود که دیگه این اطمینان حاصل نشه. اگر خودش بود به تنهایی مقابلش هیچ روایتی نبود، خب اون مثلا عمل مشهور، اون بحثایی که برای اعتبار روایت ذکر کردیم که اطمینان بخش از عمل مشهور، حالا ما که قبول نکردیم، بحث اینه که اگر اونها رو هم قبول کرده باشیم او رو به تنهایی نباید در نظر گرفت. اون بحث، اون حساب احتمالات و همسال اون بحثایی که می‌کردیم، اون حساب احتمالات گاهی اوقات با بحث تعارضی که با روایت مشهوره داره، اون تعارضات مانع اقتضاء اطمینان بخشی این قرائنی که ما ذکر می‌کردیم هست. این اگر ذاتاً اون قرائن هم تام باشه و از اون اشکالاتی که می‌کردیم در امان باشه، تعارضش با روایات متکرره گاهی اوقات منشأ میشه که به اصل روایت بودنش هم به اصطلاح انسان شک بکنه، چون اصل روایت بودن رو یه موقعی شما به یک دلیل تعبدی ثابت میکنید، گاهی اوقات با اطمینان. این تعارضش با روایت دیگه گاهی اوقات منشأ میشه که در اصل روایت بودن یا معتبر بودنش شک حاصل بشه. بنابراین این هم یه نکته ای است که تو اون بحث باید بهش پرداخته بشه. حالا دیگه وقت گذشت، ادامه این بحث رو فردا. اینو توجه بفرمایید، ما در واقع یکی از بحثایی که فردا میخوایم بکنیم اینه که این دو تا روایت اگر با هم دیگه تعارض کردن، از جهت موافقت کتاب کدوم ترجیح داره، از جهت مخالفت عامه کدوم ترجیح داره، اینم این. و یه بحث دیگه هم دیگه هست، اون روایت فضل ابن عبدالملک و ابن ابی عفور رو بعضیا به عنوان شاهد جمع قرار دادن بین این دو دسته روایات. ببینیم آیا بحث شاهد جمع اینا درست هست که درست نیست. اینا من یه مقدار این بحث رو مفصل‌تر طرح می‌کنم، می‌خوام این مقدار ضوابط و قواعد استنباطیه رو پیاده کنیم و این فکر میکنم مناسب باشه که مثال خوبی هست برای پیاده کردن یه سری مبانی اصولی در یک روایات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. چی؟
حمله
بر
استحباب
مطرح کردیم؟ دیروز با من اشاره گفتیم، مطرح کردیم، بگفتیم من مجلسی حمله رو استحباب کردن دیگه.
نه گفتیم یه